نسیم سر رسیدی، از قربت بیابان دل خسته دیدم اتا آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خود گرفتم از خنده تو، شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی، من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. نسیم سر رسیدی، از قربت بیابان دل خسته دیدم اتا آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکسته در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوتش هرگز نبرد بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
شب بر شما خوش هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. متشکر و ممنونم که ما رو همراهی میکنید و شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه خیابان فرصت. در ادامه این برنامه میخواییم گفتگوهای خودمون رو ادامه بدیم و این بار مهمان ارجمند دیگری روی خط تلفن به ما ملحق شدند. جناب آقای علی ابراهیمی، سلام میکنم به شما آقای ابراهیمی، شب عالی بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، شبتون بخیر باشه، انشالله تندرست باشه.
متشکر و ممنونم، سپاسگزارم از شما. آقای ابراهیمی، بحث رؤیت هلال ماه رو داریم و استهلال رو، شما هم در این زمینه فعال هستید و از چهره های با تجربه این حوزه
محبته
صحبت میکنید در مورد فرایند رؤیت.
عرض کنم خدمت شما، خب رؤیت ولی بحث تاریخی داره و پیش از ظهور اسلام هم وجود داشته و نخستین تقویمی که بشر ابداع میکنه تقویم قمری بوده که زمانی که نیاز به خصوص کشاورزی دامپروری پیدا میکنه و نیاز به گاه شماری یا تقویم پیدا میکنه، انسان بهترین تقویمی که میتونست در زمانی که هیچ اطلاعاتی از تقویم نبوده با دیدن شکل ماه هر شب که خب ظاهر اون تغییر میکنه به خاطر حرکت انتقالی که به دور زمین داره و زاویه تابش خورشید که خب تغییر میکنه روی سطح ماه، خب شکل ظاهریش تغییر میکنه و این شکل رو میتونستن بشمورن. اصلا واژه هفته یعنی هفت شبانه روز از چهار منزل ماه که تقریبا هر هفت شب ماه به یک حالت ربع مدار، یعنی هفت شبانه روز که بگذره از زمان مقارنه و از خورشید دور بشه حالت نیمه رو پیدا میکنه و بعد دوباره نیمه بعدی ماه به صورت کامل و بعد در میاد، نیمه بعدش هم که در واقع رو به آخر مداریش هستش و این پروسه که تقریبا 29 نیم روز طول میکشه، یعنی 29 روز و 12 ساعت تقریبا طول میکشه و این شرایط و این وضعیتی که ما میبینیم در واقع درباره ما همواره وجود داره و انسان ها چه بس با دیدن هلال ماه در غروب، یعنی هلال ماه رو بعد از غروب خورشید که می دیدن، این گاه شماری رو به نوعی شروع می کردن، یعنی شروع می کردن به شمردن روزها و خب دیدن هلال ماه بعد از غروب که بتونه ماه قمری جدید رو آغاز بکنه از گذشته های دور مورد توجه بوده، ولی خب بعد از مدتی متوجه شد انسان ها در واقع به خصوص متوجه شدن که تقویم قمری هر 12 ماه 16 شبان روز از تقویم شمسی کمتره، کوتاه‌تره. همین الان هم میبینیم که تقویم قمری گردش میکنه در تقویم شمسی و این کوتاه‌تر شدن باعث شد که تقویم قمری رو بیان و یک ماه کبیس هر دو سال یا سه سال بهش اضافه بکنن و اسم تقویم تقویم قمری شمسی بشه. تقویم قمری شمسی در ایران باستان هم زمان اشکانیان هم استفاده می شده ولی پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان رواج داشته این تقویم و خب این اتفاقی که افتاد برای تقویم هجری شمسی و هجری قمری این بود که در واقع هم در قرآن به خصوص در سوره توبه اشاره شد و حتی به اساس احادیث که از پیامبر اسلام هست این تقویم در واقع آغاز شد و یک شرایطی رو به وجود آورد که تقویم هجری قمری در واقع شروع به کار کرد. و ما تقویم هجری شمسی رو شاید به این شکلی هم که داریم قبلا نداشتیم و بعدها به وجود اومد، یعنی نام مثلا تقویم هجری شمسی هم به این شکل به وجود اومد و واژه در واقع تقویم از کام خدمت شما که و گاه شماری قطعا به رویت هلال پیوند خورده، بنابراین رویت هلال اصلا وجود نداشته و بعدها به وجود اومده و شرایط به یک شکلی بود که ما در حال حاضر بر اساس رویت هلال تقویم قمری رو تعیین میکنیم و ابتدای ماه قمری کماکان با دیدن و مشاهده هلال ماه انجام میشه. ولی خب این پارامترها و فاکتورهایی که خب آقای قاضی سعید به خصوص و حاج آقا تعبیری هم فرمودن در قسمت قبلی، پیچیدگی های مداری ماه این وسط کار رو سخت‌تر میکنه بر رویت هلال و کار در واقع پیچیده تر میشه و ما میبینیم که در واقع هر ماه شاید این بحث دچار مشکلاتی باشه، چرا که رویت هلال خیلی 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 وابسته به شرایط در واقع جوی هست و حتی وابسته به شرایط عرض کنم خدمت شما پارامترهای مداری ما و شرایط رصدی ما هم خب با این شرایط وقت تغییر میکنه، بعضی موقع هلال ها ساده دیده میشن، بعضی موقع باعث میشه که هلال ها بسیار سخت باشه دیدنشون و چون ما باید این گزارش هایی که از گذشته جمع‌آوری شده و اینا رو بیایم و یک معیاری رو درست بکنیم براش که این معیار یا معیارها بتونه کمک بکنه پیشبینی بکنه شرایط رصدی رو در آینده، کماکان بحث استحلالی مثلا مطرح میشه، یعنی باید کماکان روی استحلال وجود داشته باشه توی مباحث علمی که بتونیم در واقع در آینده با دیدن هلال های سخت‌تر و جالب‌تر بتونیم معیارهای دقیق‌تری رو برای پیشبینی وضعیت روی استحلال در آینده طراحی بکنیم. بنابراین روی استحلال هیچ وقت بر اساس محاسبات پیش نمیره چون عملا با علوم تجربی سر کار داریم و سعی و خطا هستش هنوز در اون، چرا که ما با واژه مشاهده و با واژه دیدن طرف هستیم که خب در دین اسلام هم خب اشاره شده ولی خب در مباحث علمی هم در دنیا هم همونجور که اشاره شد رکوردهایی وجود داره و تلاش های زیادی چه رصدگران ایرانی چه رصدگران غیر ایرانی انجام دادن برای اینکه این رکوردها رو بتونن ترقی ببخشن، بتونن رصدهای جذابتر یا با ابزارهای رصدی یا با چشم غیر مسلح انجام بدن. برای مثال الان جوانترین هلال ماه که با چشم دیده شده در اختیار یک شخص آمریکایی هستش، آقای استیون جیمز اومرا. این هلال در سال 1990 فکر میکنم 25 می دیده شده، هنوز که هنوزه بعد از گذشت چند دهه این رکورد شکسته نشده با سن 15 ساعت 32 دقیقه بعد از مقارنه ماه و خورشید در آسمان، که خب این نشون میده که این رکورد در واقع ببینید چقدر سخت شکستن یک رکورد در دنیا با یک پارامتر خاص کار واقعا سختی هستش. یا مثلا رکورد جهانی روی هلال با 11 ساعت 40 دقیقه که در اختیار خود آقای قاضی نور سعید هست، این رکورد واقعا شکستنش سخت هستش و ایشون با گذشت مثلا نزدیک 2 دهه این رکورد شکسته نشد. بنابراین این کار واقعا از این بابت در رویت هلال ما میبینیم که خیلی سختی های خودشو داره و کماکان این کار ادامه داره، یعنی جذابیت رصد هلال ما باعث میشه که خیلی ها از رصدگران چه در داخل کشور چه در خارج کشور بیان و روی بیارن به بحث رصد هلال ما و هر ماه این کار رو دنبال بکنن و این معید این هستش که ابزارها و تجهیزاتی هم اگر داشته باشن تجارب رصدی خودشونو افزایش بدن و بتونن با تجربه بهتری سراغ هلال‌های باریک و جالب‌تر که حالا به هر حال در پیش دارن برن و بتونن حالا هلال رو رویت بکنن. و نکته جذاب رویت هلال هم در این هستش که هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. یعنی ممکنه شما برید و در رصدگاه مستقر بشین، همه این شرایط عالی باشه، ابزارهای خوبی هم داشته باشین، ولی به یک باره یک ابری در افق بیاد و هلال رو نتونید ببینید. در عوض ممکنه شما برید و اصلا آسمان ابری باشه، بارون بباره، ولی به یک باره یک به حال در سمت افق در واقع توده های اب کنار برن، هوا تمیز بشه و هلال ماه رو ببینید. بنابراین این جذابیت های رصدیش که هیچ وقت قابل پیش بینی هم نیست، باعث میشه که خیلی علاقمندان خاص خودش هم داشته باشه که هر ماه سعی بکنن رؤیت هلال رو انجام بدن.
بسیار عالی. و خود شما چند سالی که فعالیت میکنید در این حوزه؟
من تقریبا از اینکه 20 سال هستش که فعالیت میکنم و معمولا هلال های مختلفی رو رؤیت کردم. حالا هم هلال های باریک و جوان، هم هلال های خیلی به اصطلاح پیر، و هلال هایی که حالا به افق خیلی نزدیکن ولی خب از خورشید خیلی فاصله گرفتم. و به هر حال یک کار رصدی هستش که معمولا سعی میکنیم در سال با دوستانی که هستیم در کنار هم دیگه، حالا به اتفاق همسرم یا مثلا دوستان دیگه، بریم و کار رصدی رؤیت هلال انجام بدیم و تجارب رصدی که آیدمون میشه خیلی جذاب هست. خب آقای قادمی سلیم اشاره کرد که درصدی مثلا درصد موفقیت داره. معمولا رصدگرها خیلی خوش اقبال باشن، تقریبا بین 60 تا 70 درصد میتونن در رصدهاشون موفق باشن در طی سالیانی که کار رصدی رو انجام میدن، ولی این درصد موفقیت از ابتدا یک مقدار کمه، چون تجارب رصدی رصدگران پایین تره، ولی به مرور زمان با افزایش تجربه تعداد رصدهای موفقشون افزایش پیدا میکنه.
بسیار خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای علی ابراهیمی عزیز. برای این استهلال ماه مبارک پیش رو در تهران مستقر هستین شما؟
هلال ماه شوال؟
نه، همین رمضان. پس
بله، هلال رمضان در واقع هلال ساده هستش. فعلا شرط جوی در به هر حال منطقه از ایران به خصوص تهران مشخص نیست، ولی ممکنه در همین استان تهران به هر حال در یک جایی اگر بتونیم کار رصد رو انجام بدیم، احتمال داره حالا شرط جوی از افق بهتر بشه و شاید بتونیم هلال رو ببینیم. ولی خب هلال فردا در واقع میشه اونا حتی با تلسکوپ های خوب و اونا که رصدگری با تجربه میشن تا روز هم اونو ببینن، یعنی قبل از اینکه خورشید غروب بکنه اونو در نور روز هم شکار بکنن در واقع.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار. تهران جام جم، رادیو گفتگو برنامه خیابان فرصت رو شنونده هستید دوستان عزیزم در دقیقه های پایانی. خب 23:49 دقیقه است و ما امشب در مورد فرایند استهلال صحبت کردیم، اتفاقهایی که در واقع توی این حوزه میفته، اینکه دقیقاً دوستان چه میکنند، اینکه حالا ابتدای هر ماه رمضان یا پایان هر ماه مبارک اعلام میشه که مثلا فردا روز اول ماه رمضان هست یا روز اول ماه شوال و عید سعید فطر هست. سعی کردیم که این رو از منظر دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنند بیشتر جستجو بکنیم و رصد بکنیم و به نتیجه برسانیم. متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند که این شامگاه رو با خیابان فرصت همراه شدید. سپاسگزارم. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما شاد باش میگم. انشاءالله ما رو از دعای خیر خودتون محروم نمی کنید. التماس دعای خیر دارم و خداحافظ. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در این بخش از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمتتون خواهیم بود با اعلام برنامه هایی که خدمت شما عرض خواهم کرد. تا دقایقی دیگر در ساعت 24 از پخش رادیو گفتگو میتونید شنونده برنامه حیات خلوت باشید. این برنامه مروری داره بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. در ساعت 30 بامداد برنامه یار مهربان تقدیم به شما میشه، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر. و اما ساعت 1 بامداد شنونده برنامه صوفیا از رادیو گفتگو باشید. فلسفه ذهن، هوش مصنوعی و کارکردهای آن در دنیای جدید. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 تقدیم به شما میشه. حق الناس گران فروشی. و ما در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو برنامه چشم‌انداز تقدیم به شما خواهد شد. ناباروری و چالش‌های پیش روی آن. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در ساعت 4 بامداد برنامه راه روشن تقدیم به شما میشه. سیاست‌های علوی حکومت در بررسی خطبه 92 نهج البلاغه. در ساعت 4:30 بامداد با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال از آن صبح فردا به افق تهران خواهیم رفت. موعد از آن صبح ساعت 5:07 بامداد خواهد. و ما پایان بخش برنامه خواه برنامه روشنا در ساعت 5:30 بامداد تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر آیات 16-23 از سوره مبارکه مریم. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,010-35، تلفن گویای 27-86-10-35، پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. دوستان خوبم، سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و گرامی است. شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. ما دوستان